بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و من ذلک یظهر لک الوجه فی دلالت قوله تعالی احل الله البیع علی اللزوم فان حلیت البیع التي لا یراد منها الا حلیت جمیع التصرفات المترتبت علیها مستلزمت لعدم تأثیر ذلک الفسخ. خاطر مبارک دوستان باشه، ما تا به حال در اون عموماتی که قرار شد یکی یک بحث کنیم، آیه اوفو بالعقود رو بحث کردیم و مرحوم شیخ انصاری ثابت کرد که اوفو بالعقود دلالت بر اصالت اللزوم دارد. درست شد؟ حالا ایشون دو تا آیه دیگر، دقت کنید آیون، دو تا آیه دیگر، یک احل الله البیع، دو الا ان تکون تجارتا عن تراض، یعنی اون تجارت از عن تراض به عنوان مستثنا، نه مستثنا من. مستثنا من در آیه تجارتا عن تراض لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اونو بعدن ایشون میگه. استدلال به مستثنا من شده، استدلال به مستثنا هم شده. الان ما کار به اون الا ان تکون تجارتا عن تراض داریم، اینو کارش داریم. ایشون میفرماید استدلال به احل الله البیع و استدلال به الا ان تکون تجارتا عن تراض هم به همان نحوه دلالت اوفو بالعقوده، یعنی به همون نحوی که اوفو بالعقود دلالت بر لزوم بیع میکرد، اصل لزوم میکرد، این دعایم این دلالت رو داره. من توضیح بدم این رو. ببینید احل الله البیع چی میگه؟ احل الله البیع میگه بیع حلاله. خب از این حلیت بیع در آیه شریفه ایشون میفرماید به حسب اطلاق آیه شریفه اراده شده حلیت جمیع تصرفات مترتب بر بیع. آخه وقتی میگیم احل الله البیع معناش این نیست که بیع حلال اما تصرف حلال نیست. خب وقتی من کتاب رو به شما فروختم به 2 درهم، کتاب رو به شما دادم، شما 2 درهم رو به من دادی، بیع حلاله، یعنی شما میتوانی تو این کتاب بگو تصرف کنی. منی که کتاب رو به شما فروختم و 2 درهم گرفتم میتوانم توی 2 درهم من معنا نداره که بگیم بیع حلال هست اما تصرف جائز نیست. خب اگه بیع حلاله که بعد تصرفم باید جائز باشه دیگه. معنا نداره بیع حلال باشه اما تصرف جائز نباشه. لذا به حسب اطلاق آیه شریفه معنای آیه حلیت جمیع تصرفات مترتبه بر بیعه. و این جمیع تصرفات مترتبه بر بیع شامل اون تصرف بعد از فسخ یک جانبه یکی از طرفین هم می شود. به اطلاقهی شامل تصرف بعد از فسخ یک جانبه یک طرف هم میشه. لذا اگر یک طرف فسخ یک جانبه کرد بدون رضایت طرف مقابل، بعد از این فسخ یک جانبه باز هم برای طرف مقابل تصرف جائزه. خب این معناش نیست مگر لزومه بگید بی. این معناش این است که این فسخ اثر نداره دیگه، فسخ یک جانبه اثر نداره. اینکه یک طرف فسخ کنه بدون رضایت طرف مقابل این بی اثر است و لغوه و این معنای لزوم بیه. این بیان بگید احل الله البیع. و اما تجارتن انتراز، تو تجارتن انتراز بیان کتاب اینه. ایشون می فرماید اکل مال، آیه شریفه میگه اکل مال به واسطه تجارت انتراز حلاله. اکلم میدونید اینجا معناش خوردن نیستا که از حلقوم آدم پایین بره، مراد چیه؟ تصرفه. لا تأکلو یعنی لا تتصرفو، و الا اگر یه کسی بگه خب من مال مردم رو به باطل میگیرم اما نمیخورم، ماشین میخرم میذارم زیر پام، خونه میخرم میرم توش میشینم، نخوردم که، این که نیست که. لا تأکلو یعنی تصرف نکنید، مسلط بر مال مردم نشید بالباطل. پس آیه شریفه میفرماید اکل مال به واسطه تجارت انتراز بگید حلاله. پس تجارت انتراز سبب حلیت تمام تصرفاته. یعنی اگر تجارت انتراز اتفاق افتاد، من و شما یه تجارتی با هم دیگه کردیم، معاملهی با هم دیگه کردیم و تجارت انتراز بود، معناش این است که حالا تو همون کتاب و درهم شما دیگه میتونی، شما خریدار کتاب میتونی تو کتاب تصرف بکنی، منم میتونم تو اون دو درهم تصرف بکنم، و این حلیت تصرف مطلق است. یعنی چه مطلقه؟ یعنی حتی این حلیت تصرف بعد از فسخ یک جانبه یکی از طرفین وجود داره، ولو یک طرف فسخ یک جانبه بکنه باز هم این حلیت تصرف وجود داره. و دوستان معنای لزوم جز این نیست، لذا معلوم میشه اون فسخ یک جانبه بی اثره، اثری نداره، حلیت تصرف بازم وجود داره. در نتیجه دوستان با آیه‌ای که دیروز عرض کردیم و این دعایی که امروز عرض کردیم، ایشون می‌فرماید ما دلالت آیات سگانه بر اصالت اللزوم را علی نهج واحد می‌بینیم. این تا اینجا. جناب شیخ انصاری دوستان بعد با یک عرض کنم خدمت شما انصاف، لکن الانصاف، میخواد بفرماید که یه فرقی بین اون آیه اول که دیروز عرض کردیم و دعایه‌ای که امروز عرض کردیم وجود داره. تفاوتش میدونید چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماید که این دوتا آیه آخر خودشون احل الله البیع و تجارتن انتراز، خودشون فی نفسه دلالت بر لزوم نداره، اما اوفو بالعقود خودش فی نفسه دلالت داره. میدونید چرا؟ علتش این است که در اوفو بالعقود دو تا ویژگی وجود داره که این دو ویژگی کمک میکنه به ما برای استفاده لزوم، و حال اینکه این دو تا ویژگی در احل الله البیع در تجارت انتراز وجود ندارد. اون دو تا ویژگی چیه؟ یک، اوفو صیغه امره، صیغه امر داره، ضمن این که خب اوفو وقتی صیغه امر داره یعنی واجب است وفا کردن. خب واجب ما وفا کنیم به چی؟ کلمه العقود جمع محلای به الف ولامه، و جمع محلای به الف ولامم افاده بگید عموم میکنه، و این عمومیت دوستان میتونه عمومیت ازمانی هم باشه، یعنی عمومیت دائرش وسیع، عمومیت ازمانی رو هم میگیره. یعنی چی؟ یعنی واجب است شما وفا کنید به تمام افراد عقود در تمام، بگو، ازمان. خب این تمام ازمان خودش به عمومیتهی شامل زمان بعد از فسخ یک جانبه یکی از طرفین هم میشود. خب اینجا ما عرض کنم صیغه امر رو داریم، العقود رو داریم، اوفو بالعقود که جمع محلای به الف ولام، افاده عموم میکنه، خود لفظ این دلالت رو داره. اما دوستان بزرگوار در دعایه آخر که امروز بحث کردیم، ایشون میفرماد این آیات در مقام بیان اصل مشروعیت بیع و تجارت انترازه، اطلاقی ندارد، عمومیتی ندارد به صورت ازمانی که بخواد استفاده حلیت بی و حلیت تجارت بشود از اینها حتی بعد از فسخ یک طرف. این مشکله، مگر اینکه کسی استصحاب بکنه، یعنی بگه احل الله البی حلیت بی رو میفهمونه، بعد از فسخ ما شک میکنیم استصحاب میکنیم. تجارتن انتراز بگید اصل حلیت تجارت انتراز رو میفهمونه، بعد از فسخ شک میکنیم استصحاب میکنیم، استصحاب باشه مشکلی نداریم، اما خود آیات به عمومهی به اطلاقهی دلالت نمیکنه، چون در مقام بیان اصل حلیت بی و اصل حلیت تجارت انتراز لزام این اطلاق عرض کنم اطلاق کاملی نیست، در مقام بیان همه زمانها نیست. این تفاوت رو ایشون بین این موارد قائل میشه. اینا رو بخونیم نگاه کنید. و من ذالک، من ذالک یعنی از اون چه در مورد آیه شریفه بگید اوفو بالعقود عرض کردیم، وجه استدلال به آیه اوفو بالعقود بر لزوم وی چی بود؟ میگه از این وجهی که گفتیم یظهر لک الوجه فی دلالت قوله تعالی احل الله البیع علی اللزوم، وجه دلالت این آیه بر لزوم هم معلوم میشه. وجهش چیه؟ اونی که معلوم میشه چیه؟ فإن حلیت البیع التي لا يراد منها الا حلیت جميع التصرفات. ببینید ایشون ابتداعا میگه حلیت بیعی که از آیه فهمیده میشه، حلیت بیعی که لا یراد منها الا حلیت جمیع تصرفات، یعنی آیه میفهمونه جمیع تصرفات بعد از بی برای طرفین حلاله. کدوم تصرفات؟ همون تصرفاتی که مترتب بر این بی میشه، المترتب علیه. التی منها، که یکی از این تصرفاتی که حلال میشه چیه؟ ما، این ما یعنی تصرفی که یقع و بعد فسخ احد المتبایعین به غیر رضا الاخر، اون تصرفی که واقع می شود بعد از فسخ یک جانبه یکی از طرفین، نه فسخ با رضایت طرفین. فسخ با رضایت طرفین که اصلا محل بحث نیست، اون روشنه که جائز، اشکال نداره حتی اگر به لازم هم باشه، او از محل بحثمون خارجه. فسخ یک جانبه بدون رضایت طرف مقابل هم یکی از تصرفاته دیگه، اون تصرف بعدش. خب ایشون میفرماید عرض کنم خدمت، این مستلزمتان چه کار است؟ خبر انس فان حلیت البیع التي لا يراد منها الا حلیت جميع التصرفات، این حلیت مستلزمتان لعدم تأثیر ذلك الفسخ و کونه لغوا غیر مؤثر، مستلزم عدم تأثیر اون فسخه و مستلزم عرض کنم خدمت شما کون رو عطف به عدم بکنید، یعنی مستلزمتون لکونهی لقون، کونهی بخونید عطف به عدم بکنید، مستلزم این است که عرض کنم این فسخ لغو باشه و بی تأثیر. پس این فسخ بی تأثیره، معنای بی تأثیر بودن فسخ یک جانبه هم چیه دوستان؟ لزومه بیه. این آیه دوم. آیه سوم و منه، از همون چیزی که در احل الله البیع الان عرض کردیم، قبلا هم در اوفو بالعقود عرض کردیم، یظهر وجه الاستدلال علی اللزوم به اطلاق حلیت اکل المال به تجار انتراز. آقایون آیه تجارت انتراز یه مستثنا منه داره، یه مستثنا داره. ببینید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این شو چی؟ مستثنا من الا ان تكون تجارتا انتراز، این شد مستثنا. ما الان کار به مستثنا منه نداریم، به خود الا ان تكون تجارتا انتراز میخوایم استناد بکنیم. میگه از این حرفایی که در اهل الله البی زدیم ظاهر میشود وجه استدلال بر لزوم به اطلاق حلیت اکل مال به تجارت انتراز. فانه این آیه مستثنا در آیه یدل على ان التجاره سبب لحلیت التصرف. آقایون الا ان تکون تجارتا انتراز میگه اگر تجارت انتراز کردی تصرف دیگه برات چیه؟ جایزه، اشکال نداره. خب این تصرفی که جایزه چه تصرفیه؟ چون نگفته مطلقه، به قول مطلق، یعنی هر تصرفی حتی بعد فسخ احدهما من دون رزل آخر، یعنی تصرفات بعد از فسخ یک جانبه یکی از طرفین هم جزء تصرفات جائزه، جزء تصرفات حلاله. این هم دوستان استدلال به تجارت انتراز. فدلالت الآیات الثلاث علی اصالت اللزوم علی نهج واحد، دلالت این سه تا آیه به یک روش واحده، یعنی هر سه با یک بیان این دلالت رو دارن. لکن این لکن دوستان استدراکه. چی میخواد بگه؟ لکن میخواد بگه که دو تا آیه آخر با آیه اول فرق میکنه. چه بسا بتونیم بگیم دو آیه آخر اطلاق عمومیتی ندارد برخلاف آیه اول که عمومیت داره. این لکن به بعد رو دوستان توی عبارتهایی که کتابهای ما داره یه سطر بیشتر نداره، تو بعضی از کتابا دو سه سطر عبارت آورده غیر از این عبارت که من میخونم. اگر کسی نسخه دیگری داره ها، اون رو خودتون با توجه به عرائض من دقت بکنید مطلب حله، چون یه چیز میخواد بگه هر دو عبارت. تو کتابای ما هم تو پاورقی آورده. حالا عبارت متن خود کتاب رو میخونم، میگه لکن الانصاف ان فی دلالت الآیتین به انفسهما علی اللزوم نظرا. ها، انصاف این است که دلالت دو آیه آخر، این آیتین یعنی دو آیه آخر، خودشون بخوان دلالت داشته باشن بر لزوم، این اشکال توش هست. این که میگه دوستان به انفسهما، یعنی نه به زمیمه بگو استصحاب، به زمیمه استصحاب بله دلالت دارن. میگیم خب قبل از فسخ یک جانبه یکی از طرفین حلال بود تصرف، بعد شک میکنیم استصحاب میکنیم، با استصحاب مشکلی نداره. ولذا تو اون نسخه دوم اسم استصحاب رو هم آورده، دقت میکنید؟ اما به انفسه ما یعنی خودش بخواد دلالت بکنه مشکله. چرا؟ علتش این است که آیه دوم و سوم اطلاق قابل اخذ نداره. چرا اطلاق قابل اخذ نداره؟ چون در مقام بیان اصل حلیت بیع و تجارت انترازه، نه در مقام بیان افراد و عموم ازمانی. تو این بیان نیست، به خلاف آیه اول که کلمه العقود رو داره و جمع محلای به الف و لام شامل عموم ازمانی هم میشود. تمام شد. سوال دارید؟
قبل و بعد اینا که مقایسه کنیم همینه.
بارک الله. همینطوره.
مقابله ای یعنی
مرحبا به ناصر. نگفت همش، گفت خیلیاش. نگاه کنید اول رو، گفت که لأن اکثر العمومات الدال على هذا المطلب یعم غیر البیع. اکثر که گفت یعنی مثلا احل الله البیع بذارید کنار، اون خود صراحتا داره بیع دیگه، همشو ایشون نگفت، قالبش رو گفت. دوستان بزرگوار، یکی از آیات دیگر، این چندمین آیه که داریم میگیم شماره بزنید دیگه، چندمین آیه است؟ چهارمین. سه تا گفتیم، اوفو بالعقود، احل الله البیع، تجارتا انتراض. حالا میخوایم بریم سراغ مستثنا منه در همین آیه تجارتا انتراض. یعنی کار به الا ان تکون تجارتا انتراض نداریم. خود صدر آیه، دقت کنید چه عرض میکنم، نگید آیه تکرار شده این دوتا یکی ها، نه نه، کار به الا ان تکون تجارتا انتراض نداریم. خود لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، همین، بدون الا ان تکون تجارتا انتراض، خود این ایشون میفرماید ممکنه بگیم دلالت بر لزوم میکنه. چجوری؟ به چه بیان؟ ببینید دوستان بزرگوار، این آیه دلالت میکنه بر حرمت اکل و تصرف به هر وجهی که باطل باشه. قبول دارید یا نه؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اکل اموال به باطل حرامه، تصرف به هر وجهی که نامش عرفاً باطل باشه این حرامه. چون باطل رو ما باید عرفی معنا کنیم دیگه، هر چیزی که باطله. سوال، ممکنه یه کسی بگه آقا شما اگر باطل رو عرفی معنا بکنید، دقت کنید چی عرض میکنم، اگر باطل رو عرفی معنا بکنید، یه چیزایی تصرف بدون رضایت مالک است و عرفاً باطله، اما شارع اجازه داده. اگه گفتید مثل کجا؟ مثل اکل ماره. ها؟ در مواردی داریم شارع ترخیص داده، اجازه داده، و طبیعتاً چون شارع اجازه داده این نباید باطل باشه، و حالی که عرفاً باطله. ایشون میفرماید این درسته، اما هر موردی که شارع اجازه داده باشه اون مواردم جزء موارد باطل نباید به حساب بیاد، ولو جدای از بیان شرعی عرف اون رو چی بدونه؟ باطل بداند. چون تو این قسمتش دیگه خود شارع ورود پیدا کرده. یعنی در واقع جدای از مواردی که شارع باطل نمیداند و گفته اینا باطل نیست، غیر اون موارد رو باید به عرف مراجعه کنیم، ولی اونجایی که خود شارع گفته آقا این مورد و این مورد و این مورد تصرف باطل نیست، خب اونجایی که تصرف خودش گفته باطل نیست طبیعتا دیگه اکلش اشکالی نداره. مثل همین اکل ماره از میوه درختانی که انسان بهش مرور میکنه، اگر شارع اجازه نداده بود میشد باطل، اما چون شارع اجازه داده دیگه باطل نیست. یا اخذ به شفعه یا اخذ به خیار که شارع اجازه داده، مثلا خیار مجلس رو، خیار حیوان رو جدای از بیان شرع چه بسا عرف باطل بدونه، بگه آقا من این حیوان رو به شما فروختم، مشتری چه حق داره تا سه روز بیاد معامله رو فسخ کنه؟ معامله انجام شده، اما میگیم چون شارع سه روز مهلت داده اینجا دیگه اشکالی نداره، فسخ میکنه. این آقا میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه، خیار مجلس رو اعمال میکنه، این آقا میخواد راضی باشه میخواد نباشه، شارع اجازه داده دیگه، حرف شارع مقدمه. لذا مواردی که شارع باطل ندانسته است اون موارد طبیعتاً باطل نیست، در غیر اون موارد باید به موارد عرفی بسنده کنیم. حالا در ما نحنفی هم همینجوره دوستان بزرگوار، در ما نحنفی اگر یک طرف فسخ بکنه بدون رضایت طرف مقابل عرفاً چیه؟ عرفاً باطله. اگر بیعی انجام شد بین من و شما، یک طرف بدون رضایت طرف مقابل چیکار کرد؟ فسخ کرد، عرفاً این فسخ دوستان باطله. لذا اگر فسخ کنه مال خودشو برداره ببره، ها میگن اکل مال به باطل کرده، عرفاً این باطله. مگر این که در یه جایی دلیل داشته باشیم، مثلا عقدمون رو دلیل داشته باشیم جائزه، مثل هبس، ها، یا عقدمون خیاری باشد، خیار داشته باشه، به خیار اعمال خیار بکنه و مال رو برداره ببره، تو اینجور موارد میذاریم رو چشممون میگیم باطل نیست، اما در غیر این موارد میگیم اکل مال به باطله با فسخ یک جانبه. و این معناش دوستان اصل لزوم است، معناش این است که لزوم اصل اولیه است، مگر جایی دلیل خاص بر خیار یا جواز اون معامله وجود داشته باشه. یکی از آیات دیگر دوستان آیه شریفه لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه است. دوستان لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه چی میگه؟ معنای روایت این است که اگر فاسخ، اونی که میخواد فسخ یک جانبه بکنه بدون رضایت طرف مقابل، اگر فاسخ بخواد با فسخ یک جانبه مال رو از دیگری بدون تیب نفسش بگیره، ها، این میشه خلاف این روایت، میشه همونی که روایت میگه لا یحل الا ان تیب نفسه. ببینید آقا وقتی بیع انجام شد دقت کنید، من کتاب رو به شما فروختم به دو درهم، کتاب رو به شما دادم، این قطعی است که شما مالک میشی. بحث سر جواز فسخ و عدم جواز فسخه. حالا که شما مالک شدی، اگر من فسخ یک جانبه بکنم و کتاب رو بردارم برم، این میشه خطاب آیه منو میگیره، میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، کتاب این آقا رو تو نمیتونی برداری بدون تیب نفسش. لا یحل شامل ما نحنفی هم میشه. آیه بعدی الناس مسلطون، اینا رو بخونیم تا برسیم به الناس مسلطون. نگاه کنید، و منها قوله تعالی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ببینید ما کار به اون الا ان تکون تجارتن انتراز نداریم، اون یه آیه دیگه بود در واقع که جدا بحثش کردیم، صدر آیه مستثنا منه آیه محل بحث ماست. این آیه دل على حرمت الاکل، یعنی حرمت تصرف، تصرف حرامه به کل وجه نیوسم ما باطلن عرفن، هر چیزی که عرفن باطل محسوب بشود تصرفش حرامه. خب اینجا یه سوال پیش میاد که اگر واقعا مراد تصرف، عذر میخوام، مراد باطل عرفی است، پس چرا یه مواردی عرفن باطل اما شارع ترخیص داده، اجازه داده؟ ایشون میفهمد خب اون مواردی که شارع ترخیص داده، خود ترخیص شارع معناش این است که تو اون موارد کمکم کنید دیگه باطل نیست، و لذا میگه و موارد و ترخیص شارع لیس من الباطل، خود اون مصادیق و مواردی که شارع ترخیص داده و اجازه داده اکل و تصرف رو، اونا دیگه باطل نیست. فان اکل الماره ماره یعنی عبور کننده، مرور کننده، کسی که عبور میکنه به درختان، من ثمر الاشجار، از میوه درختان، التی یمر بها، اون درختانی که مرور میشه بهش، این اکل باطل لولا اذن الشارع، اگر اذن شارع نبود باطل میشد ها، اما حالا که اذن شارع هست چی دیگه؟ باطل نیست. لولا اذن الشارع الکاشف عن عدم بطلانه. آقایون مسائل فقهی رو درست یاد بگیرید. این اکل ماره شرائط داره ها، قید و قیود داره ها، ها دیگه، حالا بخونید برید لمعه رو ببینید، قید و قیود داره. لذا اگر کسی رد شد یه ذره راشو کج کرد که به درخت بره، این دیگه نمیتونه بخوره، راشو نمواد کج بکنه، اگه مسیرش اون مسیره. الا ای حالن، این که از دیوار بالا بره اینا فرق میکنه. یه وقتی با یه سری از طلبا رفتیم، اوائل طلبگیمون رفتیم یه جایی، یکی از اساتید سوال کرد، گفت آقا این گردویی که افتاده زمین من میتونم بردارم بخورم یا نه؟ گفت شما طلبه‌ای، خوردنش واجب نیست، خوردنش واجب، لذا اگه شک میکنید اون شرایط هست یا نیست نخورید. میخواستم بگم این قیود رو بهش توجه کنید، این اکل ماره رو آخه اینجا میگه و رد میشه، بعد طرف تصورش این است که خب اکل ماره جایزه و این اکل ماره رو هم بدون قیود و توجه به اون قیود در واقع انجام میده. بله دیگه، این بخاطر همیناست، بخاطر همیناست. احکام شرعی و روایات آقایون، شاید عرض کردم، چون این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم بخشیش رو خیلی جا عرض کردم، یادم نیست برای شما گفتم یا نه، بعضی از احکام، بعضی از روایات ما اگر بدون توضیح کافی و وافی برای مردم گفته بشه، به جای اینکه اثر مثبت داشته باشه اثر منفی داره، مخرب داره. یکی از اساتید یه وقتی میگه آقا نرید به مردم بگید الغیبت و اشد من الزنا، خب روایته، چرا نریم به مردم بگیم؟ وقتی به مردم میگه الغیبت و اشد من الزنا، میگه ما که روز ده بار غیبت میکنیم، این نتیجهش اینه. اینو باید توضیح بدی. اولا روایت صدر و ذیل داره، اون صدر و ذیلشو با توجه به اون صدر و ذیل بگیم. آیا این که الغیبت و اشد من الزنا معناش این است که غیبت چون حق الناسه اینجوریه؟ ها؟ خب چطور زنا حکمش به رجم هم کشیده میشه، اما غیبت حکمش به رجم کشیده نمیشه؟ نه حق الناس نیست زنا، زنا حق الناس نیست. حالا عرض میکنم اینا دیگه، اینا را تو اینا را تو فقه، توی بحث زنا تو حدود بخونید، تو حدود بخونید، حق الناس نیست. میخوام عرض بکنم، آقا ذبحش نکنید دیگه، صلوات بفرستید. فان اكل الماره من ثمر الاشجار التي يمر بها باطل لولا اذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه. و كذلك الاخذ بالشفع والخيار، اخذ به شفع و خیارم چه بسا دوستان عرفن بگید باطل باشه اکل با... چون آخه دوتا شریک هستن، یه شریک مالشو فروخته، ربطی به اون شریک دوم نداره، اما شارع میگه اون شریک دوم میتونه معامله اینا رو چکار کنه؟ به هم بزنه، خودش بیاد این معامله رو انجام بده. یا خیار مجلس، خیار حیوان، اینا رو عرف حرفی در موردشون نداره، میگه آقا اینا باطله، چرا من حیوان رو فروختم سه روز مشتری خیار داشته باشه؟ اما اگر شارع رخصت داده، فان رخصت الشارع فی الاخذ بهما، در اخذ به شفع، اخذ به خیار، یک شفع عن ثبوت حق لذو الخيار و الشفع و ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه هم از همین قبیله. فان اخذ مال الغير، آقایون اخذ مال غیر یعنی مالی که، دقت کنید، مالی که مشتری از بایع خریده و الان شده ملکش، یا پولی که بایع از مشتری گرفته و الان شده ملکش، اینو داره میگه ها، اخذ مال غیر و تملک مال غیر من دون اذن صاحبهی باطل عرفن، عرفن باطله، مگر شارع یه جایی اجازه بده، و الا وقتی من کتاب رو فروختم شد مال شما، شما پول رو دادی به من شد مال من، دیگه شما نمیتونی تو پول تصرف کنی، دیگه من نمیتونم تو کتاب تصرف کنم، ها؟ بدون اذن طرف مقابل باطله، ولو من فسخ یک جانبه بکنم، فسخ یک جانبه اثر نداره. نعم بله، لو دل شارع علی جوازه، اگر راهنمایی کند شارع مقدس بر جواز این معامله، بر جواز اخذ مال غیر، کما فی العقود الجائزه بالذات یا جائزه بالعارض. جائزه بالذات مثل هبه، کمکم کنید، جائزه بالعارض مثل خیار، ها؟ اگر دلیل داشته باشیم که شارع مقدس جواز رو گفته، کشف ذالک عن حق للفاسخ متعلق بالعین، این خودش کشف میکنه ذالک رو، بزنید به دلالت شارع، دلالت شارع بر جواز کشف میکنه از حقی که برای فاسخ وجود داره و این حق تعلق گرفته به عین. اینم آیه شریفه چهارم. آیه پنجم، و مما ذکرنا یظهر وجه الاستدلال به قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. دیگه اینو توضیح نداده دوستان، این آیه شریفه رو من عرض کردم، توضیح دادم، این روایت میخواد بگه اگر فاسخ، کسی که فسخ میکنه بدون رضایت طرف مقابل، فسخ یک جانبه، بخواد با فسخ یک جانبه خودش مال رو از دیگری بدون تیب نفس بگیره، میشه خلاف این روایت. لا یحل مال امرئ مسلم، مال امرئ مسلم یعنی اون کتابی که الان شده مال مشتری، یا دو درهمی که الان شده مال بایه، لا یحل این مال الا ان تیب نفسه. لذا اگر بخوایم با فسخ یک جانبه از طرف مقابل بگیریم، این میشه خلاف این آیه شریعت. بگید آقا. چون باطل رو باید باطل عرفی معنا کنیم دیگه، تو اون مواردی که هست که ما گذاشتیم رو چشممون که. اما ببینید، یه وقت هست شارع مقدس میاد میگه مراد من از باطل اینه، یه وقت هست میگه این ستا از مصادیق باطله، اونجایی که میگه این ستا، این پنجتا، این دهتا از مصادیق باطله، این نافی موارد عرفی باطل نیست. لذا اگر عرفن این معاملات هرمی، بگید اگر عرفن معاملات هرمی باطله، ولو شارع هم نگفته، لا تاکلو میگیرتش، هر چی باطله باطل. نه عرف باطل نمیدونه، مردم آقا انجام هم میدن، اما یواشکی انجام میدن، از ترس زنشون انجام نمیدن، ولی انجام میدن آقا. این شده باطل. نه قبول، نه نه اون قبول نمی کنه، فرم کنه به که باطل می کنه. نه اصلا این که ببین، ممکنه یک کسی به خاطر یک فرهنگ خاصی یک کاری را انجام نده، اما این معنیش بطلان نیست. آخر دعوانا ان الحمدلله.